خارجه افغانستان بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه تجارت، آموزش و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. پیش از این سری ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان در سفر به افغانستان در 23 اپریل در گفتگو با ملا حمیدالله خونزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، بر توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی تاکید کرد و 20 قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. گفتنی است که روابط طالبان و روسیه که قبل از این نیز خوب قلمداد می شد، پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی آن کشور که از سوی سر محکمه روسیه در هفته هم اپریل اعلام شد نیز ظاهرا بهتر شده است. اما شماره از کارشناسان سیاسی پیش از این به رادیو آزادی گفتند که بدون تغییر در سیاست های داخلی طالبان، این روابط بیشتر جنبه موقتی و تکتیکی خواهد داشت. با گفته آنان، تا زمانی که طالبان با اصول اولیه حکمرانی از جمله تامین حقوق زنان، آموزش دختران و تشکیل یک حکومت فراگیرتن ندهند، هیچ یک از این کشورها گام اساسی تری بر نخواهد داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با جدی وانس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا در روم پایتخت ایتالیا دیدار کرد. زلنسکی با مقامهای امریکایی در مورد آنچه که او شرایط غیر واقعی روسیه در مذاکرات صلح دانسته معلومات داده است. از سوی دیگر رهبران اروپایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا صحبت کردند تا موضع خود را در قبال جنگ اوکراین هماهنگ کنند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. پیش از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور امریکا و روسیه، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در جریان سفر به روم با جدی وانس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا دیدار کرد. زلنسکی برای شرکت در مراسم سوگند پاپ لیوی 14 رهبر مذهبی کاتولیک های جهان به روم رفته است. دفتر رئیس جمهور اوکراین در بیانیه گفت که زلنسکی در ملاقات با مقامات امریکایی شرایط را که توسط هیئت روسی در مذاکرات صلح روز جمعه در استانبول ارائه شد غیر واقعی خواند. زلنسکی در پست در شبکه اکس گفته است که بار دیگر تاکید میکند که اوکراین آماده است تا در دیپلماسی واقعی دخیل شود و آتش‌بس کامل و بدون قید و شرط را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، در ملاقات بین ولودیمیر زلنسکی، جدی وانس و مارکو روبیو در مورد نیاز به تحریم‌های اضافی علیه روسیه، پیشرفت در میدان جنگ و تبادل زندانیان در آینده، یعنی تبادل 1000 زندانی از هر دو طرف، نیز بحث شده است. توافق درباره تبادل اسیران یگانه توافق در مذاکرات استانبول بود. زلنسکی گفته است که با فشار علیه روسیه تا زمان نیاز است که این کشور جنگ را توقف بدهد. انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امروز دوشنبه از طریق تلفن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. رهبران اروپایی تلاش کردند که پیش از مکالمه تلفنی ترامپ و پوتین موقفشان را درباره جنگ روسیه در اوکراین با رئیس جمهور آمریکا هماهنگ سازند. رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا شام یکشنبه در یک تماس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ صحبت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران در این مکالمه تلفنی در مورد نیاز به آتش‌بس بدون قید و شرط و همچنان در این باره که اگر روسیه در مذاکرات صلح با آتش‌بس توافق نکند تحریم‌های تازه بالایش وضع شود بحث کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از این گفتگوی تلفنی شام دیروز در شبکه اکس نوشت که رئیس جمهور پوتین دوشنبه باید با پذیرفتن آتش‌بس بدون قید و شرط 30 روزه که توسط رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد شده و اوکراین و اروپا از آن حمایت کرده نشان بدهد که خواستار صلح است. در همین حال اردوی اوکراین گفته که روسیه در شب 28 سور با 273 تیاره بسرنشین به اوکراین حملات را انجام داد، که یکی از بزرگترین حملات از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین دانسته می شود. در این حملات در کیف یک زن کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر،
برخی از تاجران افغان میگویند که توقف لوری‌های حامل کالاهای تجاری در بندر واگه $100,000 زیان در پی داشته. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که بندر واگه فقط برای عبور موقتی کانتینرهای متوقف شده افغان‌ها باز شده. بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر بازگشایی بندر واگه، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تنها به کانتینرهای متعلق به تاجران افغان که در بندر واگه متوقف مانده بودند اجازه عبور داده شده و از ادامه باز بودن این مسیر اطلاع در دست نیست. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی بندر واگه را یک بندر تجارتی مهم برای صادرات افغانستان به ویژه میوه خشک به هند توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که برای این مشکل راه حل دائمی پیدا شود.
در این چند روز افغانستان به دلیل کمبود وسایل نقلیه $100,000 ضرر کرده است، در حالی که کالاها به بازارها نرسیدند. این فقط یک مجوز یک باره است، به این معنا که در حال حاضر تا 160 کانتینر اجازه عبور داشتند، اما آینده آنها مشخص نیست. مسیر واگه برای ما حیاتی است. این کوتاه‌ترین مسیر تجاری برای افغانستان است.
در پی تشدید تنش و خشونت بین هند و پاکستان از 24 اپریل به لاری‌های بازرگانان افغان اجازه داده نشده است که از طریق پاکستان به هند سفر کنند. با این حال طبق گزارش رسانه‌های هندی در 16 می به این لاری‌ها که حامل 150 تن میوه خشک متعلق به تجار افغان بود و بین لاهور و واگه متوقف شده بودند اجازه عبور داده شد و به بندر عطاری هند انتقال یافتند. هرچند حکومت پاکستان در 3 اپریل اعلام کرد که به درخواست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد و موترهای ترانزیتی حامل کالاهای افغانستان اجازه عبور از بندر واگه را داده است، اما حکومت هند ورود هر گونه کالاهای ترانزیتی از پاکستان را ممنوع کرده بود. وزارت تجارت و صنایع هند در نامه رسمی اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی واردات و صادرات انواع کالاهای ترانزیتی از پاکستان ممنوع است و این تصمیم برای حفظ امنیت ملی هند اتخاذ شده است. در این حال انجمن صادرات میوه خشک افغانستان و تاجران افغان نیز میگویند که موترها و کالاهای آنها مدت زیاد متوقف مانده و خسارات زیاد متحمل شدند. خالد احمد رحمانی سخنگوی انجمن صادرات میوه خشک افغانستان به رادیو آزادی گفت
در این مدت 22 تاریخ ماه قبل و تا فلحال ضررهایی که تاجرای صادر کننده متقبل شدن از قبیل مصارف ترانسپورت بوده البته و همچنان مسائل خاکپولی پرداخت میکنن و کشور پاکستان اخذ میکنن، همین موضوعات مصارف هست که تاوان شده.
حاجی عبدالاحد تاجر میوه خشک نیز از ضررهای سنگینی که متحمل شدند صحبت میکند.
مالک ها دلار ضرر متحمل شده ایم. این جاده اکنون فقط برای وسایل نقلیه متوقف مانده باز است، نه به طور دائم. نگرانی ما بیشتر برای آینده تجارت است. درخواست ما این است که به این تجارت آسیب نرسانیم، به تجارت آسیب نرسانیم. هند و پاکستان باید مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که افغانستان سالانه حدود $500 میلیون داد و ستد بازرگانی از مسیر واگه با هند انجام می دهد. گفتنی است که حدود 4 ماه پیش وزارت امور خارجه هند نیز از بندر چابهار برای استفاده تجارت بین دو کشور یاد کرده بود. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان با هند از طریق دهلیز هوایی نیز ارتباط تجارتی داشت که اکنون غیر فعال است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. ساعت 11 پیش از ظهر امروز برنامه ساعت درسی را داریم. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه این حق من است از رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش می شود. و ساعت 5 عصر امروز به وقت افغانستان برنامه موسیقی در انتظار شماست. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ما در رادیو آزادی با مطالب متنوع و تازه 24 ساعت با شماییم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بگیم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم از این مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شود. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیر امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم نه یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا عصف شدن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که بچی وضعیت مردم هم از شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار است جور صحت من باشین. کریمه هستم، یکی از استادان بر حال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم به خاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقیض برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیضات بر اساس از این است که وقتی که امیال تنقیضات شروع شده معاش مای حمل طال پرداخت نشده و اینمی معاش مای حمل کسی در تنقیض برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن نزی نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزره بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن میساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنن بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین را همینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا آزادی را برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفشان، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و دستر از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که در این موضوع اینا چی بگید، چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود همین تصمیم از یا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن، درس خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه ډګروال است، ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب میشه در مورد بکگراند تحصیلتون بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
ما خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هرشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بود؟ تجربه هایی که برای دیگر آموزنده است، چی مواردی است که میتونین همراه شنونده ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیس، کلی خاطره تلخ است با خاطر از اینکه نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر از در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتیم از شیندن به مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتن در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. بخاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اونم وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. بخاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام وای نمی چندی 13 اون پاچه ای سند برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که این جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه یک دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان دارد. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر ازی پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما براتان بگیم نان خوردن نظامی را براتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر اونان های ایچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشتن. به پیسر براتان ارز کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر ازی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، خودم موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمی کنم، با ملت خیانت نمی کنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متعلیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراکتبارم یعنی فیلن دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاوت برای ما پرداخت نشده. یعنی می زندگی آنقدر سر ما تلخسیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاویس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میزیریان گفتم که حال ما پیشی کی بریم؟ ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبار صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگا و موترا و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم. دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم آدمی خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خودم پشیمان هستم. به خاطر از اینکه با کی خدمت کردم، به خاطر چی؟ ما میگیم که ریش سفید شو آل سینما 68 سال هستم. دمی حالت است بعد ما آسوده می بودم. به خاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبلکی این دو چندی از میشه. به خاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت، شب و روز در خدمت می باشه. ملکی خو 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما به خاطر از این میگم که امی خدمت به خاطر کی کردیم و به خاطر چی.
سنگرش وطمان در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردیم که امو تحریفی که از پانتون میبره برازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونومی نظامی خوب است که اونومی قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن را باید خود نفروشه، بیت المال سلاح و وسایل نظامی را باید نفروشه، محرمیت نظامی را باید حفظ بکنه. دیگه این می خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینجه.
سنگر صاحب، شما دورای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون زمان نظام به اون طرف وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم می خورم همین کار ما نکردیم. بخاطر از این که نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده اینمی که همین لباس نظامی که پلنگی است ایمانه شیر داره، شیر چیست که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببر خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر عزت داشتن اونجا، حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط جنگی بود ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینا درگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن حتی یک کیلو وزن هم برای ازی اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی. اینمی جن پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شد. همون جن
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و اتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینجا کلی اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، بدریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که بدریشی نظامی می آمدن باید چای می دمو هتل می خوریم، به دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست از این می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب می شید، بازی وزن برای سیمنصب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم. سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس است. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی ها این کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی، خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، بخاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکورت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکورت استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاح ها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این مواردی که یاد کردیم، بحث از اینکه باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموج نظام هم سعی بود، سلاح و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلاح هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود من پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحلیفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، به اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن از این باید 60 سال باشه، میاد خدمت از این 38 سال باشه، برای از این دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد امی پول تقاعدی از این در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. برعلاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید برحالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. در دان دروازه متقاعد موتر دولتی میایه، اولاده ازی رو میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. برعلاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره، باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی با گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه با مؤسس معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باتر به مو تنظیم میکنم، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد در حکومت های سابقه، او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاعد کمی پول تقاعد به خاطر از این که این سفید شده این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، 5 وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر با دیگرها کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشه باتی سعی داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما امو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توزیع نشده. ما دیگه نالی پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال، 72 سال، 60 سال، آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای بزدوری بکنه نمیتانه. این پول به خاطر امی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین هم کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد میگیم میگید دولت خدمت کرد چرا گدایی کنه، ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیده ما اکثریت اجازه در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا را مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن زمین داشتن او را فروختن خوردن، ولی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست بایجان نام داره خودکشی کردن نمی متقاعد بود، اما قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا، ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است، یک بچی از روز که ما با فاتحه و جنازه از باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه، این خیرات چی رقم میکنه. این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن امکانات ندارن صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند این خانه افتیده، این امیال که خودم اگر میزنه من خودم با مرض شکر گرفتار هستم دست و پایم میلرزه، ما پول تداوی رو من ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میمریم.
سنگر صاحب بنوان آخرین پرسش پیامتان بگین، یک پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریشفیدا اینمی کانسالایی که فعلا ریشاش دراز دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتاده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشه با ما که در کدام نظام باید برای ما افتاده شود، در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد، یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه سبا پرداخت، در این 4 سال انتظار ما کشیدیم دیگر بنان من هست یک چروان من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تذکری افغانستان دجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ری سفیدار باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم نی موتر دارم نی کدام تا دیگه داریم، ما پیاده میگردیم دیگه. اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار حالا فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته قرض نمیته، کدام دوست و آشنا و اندیواری که داشته باشیم اونم از پیش شما دست برداشتن میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بیتی دیگه. بناهن اینمی صدای ریشفیدا را امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشان که امی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چیسی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از این که ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما علی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص فطری شورا وظیفه‌ش اینی نیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، اینی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فرغان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بتونجا بریم. او از پیش ما عریضه گیره با 5-6 نفر ملاقات کردیم، 3000 رو پا کرام می دادم امینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم امینجا. دیگه ما این رو بگیم که ما آره فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آره فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دستاور داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همه حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه. به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تاواره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000-1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.